شامگاهی. شام بخیر شنونده عزیزی نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 13 ایولی سال 2009 است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام و من سفرگل عالمی مسئولین بخش برنامه از دوشنبه.
با سلامی مجدد شنونده گرامی زرنگزی نوروزشو هستم، مجری این نشر مجله شامگاهی از پراگا. ساعت در اینجا 6 بیگو و طبق معمول برنامه رو با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارم نور محمدی خلزاده. مرحمت.
سلام شنوندگان گرامی. چهار کشوری عضو اتحادیه اروپا و ترکیه در انکاره درباره ساختمان لوله گاز نبوکا قرارداد امضا کردند. این لوله گاز پایبندی کشورهای عضو این اتحادیه با گاز روسیه را کمتر خواهد کرد. ورنر فیمن نخست وزیر استریا بعد از امضا چنین گفت:
برای ما نبوکو معنی همکاری را دارد، نه مخالفت را. ما فکر میکنیم که همه خطا و منابع دیگر بهبود میخواهد.
این قرارداد بین دولتی را بلغارستان و مجارستان، رومانیا و استریا و ترکیه امضا کردند. ساختمان این لوله طبق حساب‌ها 8 میلیارد یورو ارزش دارد و درازی آن 3300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. سالانه این لوله می‌تواند تا 31 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از آسیای شمالی، جمهوری جدایی خواه گرجستان بازدید و با ادوارد کاکویتی رئیس جمهوری آن ملاقات کرد. خبرگزاری های روسیه از قبل مدودف گفتند که مدودف خواستار گسترش همکاری های دفاعی با آسیای جنوبی شده است. بعد از جنگ مختصر روسیه و گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته، آسیای جنوبی و ابخازستان استقلال خود را از گرجستان اعلان کردند. مسکو به زودی استقلال آنها را به طور رسمی شناخت. گرجستان که این کشورها را قلمروهای اشغالی خود می‌داند، بازدید مدودف از آسیای جنوبی را عملی تحریک آمیز ارزیابی کرد. بنابر اطلاع خبرگزاری های محلی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات رهبران کشورهای عضو جنبش غیر منسلک یا کشورهایی که عضو پیمان نظامی نیستند به شرم الشیخ مصر رفت. این ملاقات 15 ایول به کاری خود آغاز میکند. تا آغاز کار این ملاقات و در حاشیه آن، رئیس جمهوری تاجیکستان با هیئت های کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگوها خواهد داشت. تاجیکستان در این جنبش مقام ناظر را دارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان قانون را امضا کرده است که اینترنت را زیر نظارت می گیرد. سوفیا لاپینا یک فعال دفاع از آزادی های مطبوعات می گوید نظربایف قانون را امضا کرده است که اکنون طبق آن دادگاه می تواند سامانه ها از جمله سامانه های خارجی را ببندد. طبق قانون تارنماها و صفحه های گفتگوی اینترنتی نیز وسیله مطبوعاتی دانسته می شود. مقامات می گویند هدف پیشگیری از ناآرامی ها و دفاع از حقوق مردم است. اما نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان آن را قدم به عقب برای زیر نظارت درآوردن آزادی های مطبوعات این کشور می داند. امروز ویلیام برز معاون وزیر امور خارجه امریکا به ازبکستان گفت واشنگتن می‌خواهد مناسبات خود را با این کشور آسیای مرکزی برقرار کند. مناسبات این دو کشور بعد از مباحثات سال 2005 درباره وضع حقوق بشر سرد شده بود. امریکا و کشورهای دیگر غربی برای حادثه‌های اندیجان ازبکستان را محکوم کردند. آقای برنز این نکته را در تاشکند قبل از ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اظهار داشت. کریموف گفته است این بازدید نشانه تأیید آمادگی امریکا با گسترش مناسبات سازنده و عملی با ازبکستان است. و الماس تاشف روزنامه‌نگار قرقیز به گفته خویشاوندانش بعد از لتوکوب پلیس جان داده است. مرگ تاشف، روزنامه‌نگاری که از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کرد، در میان روزنامه‌نگاران مستقل بی‌محراس به وجود آورده است. این حادثه یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان اتفاق افتاده است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند وضع مطبوعات در دوره ریاست جمهوری قرمانبیگ باقیف بدتر شده است. و وی می خواهد در انتخابات دوباره رئیس جمهور انتخاب شود.
تشکر نورمحمد خالزاده بود با تازه ترین اخبار روز از جهان و تاجیکستان. ولی شنونده عزیز، خبر و تحولات بیشتری روز را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. نشانی سایت ما رو هم که میدونید ozodi.org ozodi.tj.
خود به خود خوشی در امریکا.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این بخش مجله شامگاهی.
نگاه به وضعیت طویل دره و تاجیکستان با گذشت دو روز از کشته شدن میرزا زیایف.
واکنش های اول و خیلی محتاطانه سیاست مداران تاجیک به مرگ جنرال زیایف.
اما در بدخشان به هلاکت میرزا زیایف و وضع شرقی تاجیکستان چی نظر دارند؟
و امضا شدن قرارداد درباره طرح 8 میلیارد دلاری لوله گاز نابوکو.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم از موضوع کشته شدن میرزا زیایف که یک موضوع اصلی وردی زبان محافل در تاجیکستان باقی میموند. طویل دره یک صحنه اصلی درگیری ها در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اوایل ماه می زمان دیگر باره در سرخط اخبار آمد که برخی رسانه ها درباره پیدا شدن فرمانده سابق مخالفین ملا عبدالله رحیموف در این منطقه خبر دادند، هرچند مقامات این را رد میکردند و اعزام نیروهای ایلاوگی به شرق تاجیکستان را به عملیات کوکنار 2009 بستگی می دادند. تحولات حادثات بیانگر آن بود که در طویل دره چیزی می گذرد، اما چی کسی دقیق گفتن نمی توانست.
و حتی کشته شدن میرزا زیایف، فرمانده سابق مخالفین و وزیر سابق حالات اضطراری و شرح رسمی مقامات نیز نتوانست به همه سوالهای جمع شده در این باره پاسخ بدهد. و اکنون سوالی به میان می آید که آیا اکنون با از بیان رفتن میرزا زیایف، معروف به میرزا جگا که گفته می شود طویل دره اصلا تحت نظارت و اداره او قرار داشت، حکومت تاجیکستان می تواند از وضع این منطقه که غالبا مایه تشویش آنها بود خاطر جمع باشد؟ آیا این منطقه برای تاجیکستان و منطقه خطرزا باقی می ماند یا خیر؟ فرهاد میلاد، همکاری ما در دوشنبه، تلاش کرده است در گزارشش به این سوال ها پاسخ بگیرد.
مرگ میرزا زیایف به اعتقاد کارشناسان زمینه نظارت طویل دره منطقه از لحاظ امنیتی مهم برای حکومت تاجیکستان را فراهم نمی کند. آنها می گویند زیایف یک چهره کلیدی میان سابق قماندان های اپوزیسیون شناخته می شد، چهره که می توانست در حالت ضروری باز رزمندگان قبلی و نو را متحد کند. دلیر غفرانوف، آخرین روزنامه‌نگار تاجیک که با میرزا زیایف ماه می سال روان در پی پهن شدن شایعات درباره پیدا شدن گروه ملا عبدالله در طویل دره محل سکونت او صحبت کرده است، میگوید مرحوم آوازه ها را طوری که حکومت میخواست رد میکرد. اما آقای غفرانوف میگوید از چهره او پیدا بود که در حالت انتخاب قرار دارد، با حکومت باشد و یا با همصفان قبلیش.
به اختیار عموماً بعد اشاره ها بود که او در میان او با آتش قرار دارد. او خوب احساس میکرد که وضعیت منطقه از شخصیت خود او وابسته است. من اونجا احساس کردم که موقع گیری نهایی برای او موقع روشن ظاهر کردن در رابطه به همین حادثه ها برای او یک نوع خطرزا بود، با اون که او این چیز رو پوشیده میداشت، روشن نمیگفت و در این باره با تشویش سر میگفت. از این رو در نهایت به تصور من او را نمیدانم، شاید که یک فشار بود، فشار معنوی او بعد را موقعگیری کرد و در نهایت ما دیدیم که مثلا تقدیرش چی شد.
میرزا زیایف طبق اطلاع رسمی با مخالفین حکومت پیوست و در حال مقاومت دستگیر و پس از سوی گروه نامعلوم کشته شده است. کارشناسان میگویند مرگ او با در نظر داشتی جدیت شخصیتش برای تغییر روند حوادث در طویل دره مهم بوده میتواند. اندری گروزن، کارمند پژوهشگاه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو، میگوید شاید خدمات مخصوص تاجیکستان اطلاع داشتند که ملا عبدالله و میرزا زیایف میخواهند یک شوند. آقای گروزین می افزاید شاید اینجا نه فقط درباره اتحاد این دو نفر، بلکه تحت یک ائتلاف متحد شدن افراد دیگری نارضا از حکومت نیز سخن رود.
поводов для этого недовольства سبب ها برای نارضایتی هم در میان الیت و هم مردم کافی هستند. البته رژیم امروزی سیاسی فعالانه آن دلیل را استفاده می کند که به هیچ وجه نباید جنگ شهروندی تکرار شود.
مقامات تاجیکستان پس از دو ماه با گفتگوزارهای غیر رسمی در مورد وضع ناامن شرق تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی خاتمه گذاشتند، اما در این بیانیه نیز آنچه در طویل دره می گذرد و هم مرگ میرزا زیایف به عملیات علیه مواد مخدر تحت عنوان کوکنار 2009 ربط داده می شود. ولی مقامات از سوی دیگر به همکاری زیردستان میرزا زیایف با حرکت اسلامی ازبکستان نیز اشاره می کنند و از بازداشت 5 چچن در دوشنبه حرف می زنند که به نظر تحلیلگران امور بیانگری از چهارچوب عملیات کوکنار خیلی فراتر رفتنی مسئله است. اما با از بین رفتن چهره مؤثر در وضع طویل دره در شخص میرزا زیایف، خطر فعالیت ضد حکومتی بقیه رزمندگان کاهش می یابد. میرزا خوجه احمدوف، سابق فرمانده اپوزیسیون و سابق افسر بلندپایه وزارت امور داخله در منطقه رشت میگوید مرگ میرزا زیایف برعکس ناامنی های بیشتر را در منطقه ایجاد میکند.
متاسفانه خونه خوسیجان شدن ممکن نیست. اینجا یک منطقه به حد اثر خوف میشود.
عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان هم بر این عقیده است که با مرگ میرزا زیایف قضیه طویل دره را حل شدن نمیشود حساب کرد. آقای محمد عظیموف میگوید در منطقه هنوز قماندان های باقی ماندند که میتوانند در حالت ضروری پیشوایی را به دست گیرند.
البته برای این بتون از پای آنها، یعنی بعضی، یعنی اساس اجتماعی برآوردن، البته اینجا بسیار کار کردن کار اساساً در مسئله کم کردن سطح کم بیزات. اون وقت که سطح کم بیزات بلند است، البته چنین قماندان ها میتوانند نو پیدا شوند و در اطراف خود آدم ها را هم جمع آورند.
میرزا خوجه احمدوف نیز با نظر داشت وضع افغانستان احتمال پیدا شدن نیروهای نو را بعید نمیداند.
حاضر شرایط هم پوفته چی همه همسایه رو میگو وقتا چی عبرت میگیرن. حاضر شرایط ممکن قواهی برمده باشن که دیگر سابق قماندان های پیشه لیگن که اگر که یاردم کنی عجب و یاردم هم نکنی دیگم شاید نتی.
عبدالغنی محمد عظیموف گفت حکومت تاجیکستان باید از دوباره به پایگاه نیروهای تندرو تبدیل یافتن طویل دره طوری که در زمان جنگ شهروندی بود جلوگیری کند.
این نقطه البته کسل خود را آیدی کسل خود به دیگر ناحیه ها یا دیگر منطقه های سیگنال داده می سد. آن نفرانی که از دیگر منطقه های ناراضی هستند می توانند به این سیگنال ها جواب دهند. برای همین احتمال مثلا هست، لیکن باید حکومت همه قوا استفاده کند که به این تبدیل نیابد.
به همین منوال کارشناسان میگویند حوادث طویل دره برای حکومت تاجیکستان یک قطار مشکلات موجود در جامعه این کشور از قبیل فقر، فساد، محلگرایی و در حاشیه قرار دادن نیروهای مخالف، اما در جامعه با نفوذ را به صورت روشن‌تر برملا میکند. آنها میگویند محض همین عوامل به قدرت‌های خارجی نیز دستک میدهند تا با سرنوشت مردم منطقه بازی کنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیامدهای مرگ میرزا زیایف به ادامه تحولات در طویل دره و منطقه. شنونده عزیز، باز هم خبر و واکنش و تحلیل ها راجع به مرگ اسرارآمیز میرزا زیایف و حوادث و درگیری های اخیر در طویل دره را از سامانه رادیوی آزادی، ozodi.org، ozodi.tj دریافت و مطالعه کنید، یا اندیشه و نظری خود را در رابطه با این مطالب ارسال نمایید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز، از موضوع قتل میرزا زیایف و تحولات اخیر منطقه شرق تاجیکستان دور نمی‌رویم. طوری به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مقامات قدرتی تاجیکستان در رابطه با شیوه کشته شدن ژنرال میرزا زیایف، سابق وزیر حالت‌های اضطراری و ربط دادن او به گروه جنایی و حرکت اسلامی ازبکستان، برای بسیار تحلیلگران و نفرانی که ژنرال را می‌شناختند و با موقع و شخصیت او از نزدیک آشنا بودند، ناگهانی بوده است و برخی به حقانیت این بیانیه حکومت شک دارند. مثل نمایندگان احزاب مخالف در بدخشان که به اظهارات وزارت امور داخله در رابطه با مرگ میرزا زیایف اظهار ناباوری کردند. گوشتیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در خوروغ.
مرگ میرزوزیوف در بین نمایندگان حزب سیاسی بدخشان واکنش‌های مختلف به بار آورده است. علیم شیرزمان رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات میگوید همگی چند ساعت بعد از بازداشت به طور اسرارآمیز کشته شدن میرزوزیوف فرضیه رسمی این حادثه را تحت شبه میگذارد.
میرزوزیوف را گروه تروریستی بازداشت نکرده بود، گروه رسمی دولتی بازداشت کرده بود و این قسم وظیفه دار بود که جان او را حمایت کند. گناه می داشت، باید تحقیق میکردند، او را به دادگاه میکشیدند و موافق گناه کردهش یعنی موافق جنایتش باید جزا میگرفت.
با گفته علیم شیرزمانوف بدخشان شبه اودسای تفیلدره را تابستان سال گذشته پس سر کرد، زمانی که نیروهای حکومتی به مقصد اوی نامعلوم مقبره در منطقه افزایش یافتند. و ای گفت تجمع نیروها و گذاشتن پستگاه او از کدام طرفی نباشد به تشنج افزا باعث می شود و از این رو مردم سال پیش در بدخشان با نگرانی از احتمالی تشنج افزا دست به اعتراض زد. رئیس حزب سوسیال دموکرات بدخشان افزود که اودسا باید از جانب مقامات تفتیشاتی به طور فراگیر تحقیق و گناهکاران مرگ میرزوزیوف در اساس قانون مجازات شوند. عضو ریاست عالی حزب نظرت اسلامی تاجیکستان نعمت امامبیکوف نیز مرگ میرزوزیوف را ناشی از تلاش گروه های منفعت دار به هم زدن ثبوت و کاهش ناباوری نسبت به حکومت کشور خواند و گفت شخصیت میرزوزیوف رمز مبارزه یک قشر مردم تاجیکستان برای صلح و عدالت بوده. آنهایی که گمان میکنند که با از بین بردنش آسایشتگی را در کشور تامین کردند اشتباه میکنند.
واکنش البته واقعا منفی، خیلی منفی است، چرا که اگر قشر دایره حکومتی اگر خیال کنند که با از بین بردن میرزوزیوف اگر فکر کنند که کشور در امنیت و ثبات میماند اینجا اشتباه عظیم است.
با گفته نعمت امامبیکوف زمان پیدا شدن آوازه اوید به ظهور افراد مولا عبدالله در منطقه تا به اول کسی از این افراد بازداشت نشده با سبب های گوناگون برعکس افرادی که زندگی ملکی داشتند با میدان مخالفت کشیده شدند. و افزود که با مرگ میرزوزیوف اکنون امکان برای مسالمت آمیز الگردیدن اختلاف از بین رفته، افراد باقی مانده به ادامه مقاومت مسلحانه گویا محکوم شدند. و گفت که این حادثه همچنین به کاهش باوری سابق مخالفینی که در ساختارهای مقامات فعالیت کردند و اول نیز کار میکنند سبب خواهد شد. اما گلدسته اورومبیکوفا رئیس بخش حزب حکم خلقی دموکراتی در شهر خوروغ از جانب دولت مجازات شدن افرادی را که افزار و ناآرام میکنند امر طبیعی ارزوبی نمود.
با آینده خود با چشم درست نگریم، نه با عقل سالم خود هر یک حادثه را تحلیل کنیم. جواب شخصانی که همین کار را با وجود آوردن خود آنها گناهکار هستند، چون که روبر دولت هم خود دولت صاحب استقلال ما مقصدش بنیاد دولت حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی است.
رئیس بخش ولایتی حزب کمونیست خسرو رقم افزود داشت که خبر مرگ میرزوزیوف را از کوچه شنیده است، ولی پس از استقرار صلح تشنج دوباره افزار را به منفعت مردم و کشور نمی شمارد. با گفته علیم شیرزمانوف اما از من نگران کننده آن است که در کشور حتی میانجی صلح بودن نیز عملی خطرناک بوده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
نظر احزاب سیاسی در بدخشان به مرگ میرزوزیوف. با این حال تا این ساعت هیچ کدام از احزاب سیاسی تاجیکستان در رابطه به وضع طویل‌دره و هلاکت جنرال میرزوزیوف کدام اظهارات رسمی پخش نکرده است.
آنهایی هم که در این زمینه صحبت کردند اصلا از دید شخصی خود به این حوادث نظر دادند. جلال الدین محمودوف که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان رهبری کمیسیون نظارت بر آتش‌بس را از جانب اتحاد مخالفین تاجیک بر عهده داشت در این مورد گفت:
میرزوزیوف در صحنه نظامی مخالفت‌های سال 92-97 خیلی هم شخص شناخته و شخصی با نفوذ بود. برای اون که صلح سال 97 به امضا برسه اون کس از جانب خود خیلی هم گذشته کرده بود. برای صلح سال 97 رضا شدن او واقعا تأثیر داشت. خب دیگر برای مردم تاجیکستان واقعا امروز کشته شدن میرزوزیوف یک به معما تبدیل شده است. از حقیقت کار تا امروز مردم آگاهی هم ندارن که سبب چی بود، چی گپ بود و چرا این واقعه رخ داد. فعلا در ذهن‌های مردم خب چیز خاموشی و منفی پیدا شده است. لیکن خب اگر بتونه که حکومت واقعه را همون خیلی که هست همون خیلی را مردم شرط شرطی به نفع کشور و به نفع ملت بوده، نه از اون اسلوبی که پیشتر بودن میتون با همون که مواد مخدر بود و اشتراک بودن و خواب و خیال داخلی بود. و خیلی از اون صلحی که جناب استاد مرحوم کرده بود خب برای مردم واقعا عزیز است. این یا اولین و خیال میکنم اخیران کسمی که از چهرهای صلح یا حفظ میشه یا که از صحنه میروه یا از منصب میروه و تقریبا مردم با این چیزها عادت هم کرده ایم.
جلال الدین محمودوف رهبر کمیسیون نظارت بر آتش بس از جانب اتحادی مخالفین تاجیک در سالهای 90
صحبت. اما رحمت الله ولیف معاون رهبر جنایی محمد روزی اسکندر فی حزب دموکرات کشته شدنی میرزا زیایف را یک خبری بد نامید و گفت تشنج اوضاع به هیچ صورت به نفع مردم و دولت و روندهای دموکراتی در تاجیکستان نیست.
این مسئله باید که تفتیش شد گزارانده شود و معلوم کرده شود که تا کدام درجه این چیز درست است. و فکر میکنم که امنیت تاجیکستان برای همه هر یک شهروند تاجیکستان مهم است. از اون جمله ما حزب دموکرات تاجیکستان بر اون عقیده ایم بودیم و هستیم و در این عقیده میمونیم که برای اون آرمان های دموکراتی که باید که در تاجیکستان پیاده شود حتما باید که آرامی در تاجیکستان باشد و برای آرامی در تاجیکستان پیش از همه مقامات حکومت دولتی تاجیکستان که همه قدرت دست آنها دو هست باید آرامی مردم را تامین کنند و چقدر که آرامی باشد همین قدر پیشروی است، همین قدر سطح زندگی بلند میشد، همین قدر فعالیت حزبی سیاسی در تاجیکستان فعال میشود، همون قدر اینستای دموکرات در تاجیکستان باز هم قوی تر میشود.
به نظر شما وقتی که میرزا زیایف کشته شد یعنی دیگر نیست میتواند که یعنی آرامی و آسودگی را در طویل‌دره حکومت خودش به تنهایی میتواند اکنون به نظر شما یا نه؟
من فکر میکنم که عامل اساسی برای آرامی و صلح و وحدت در تاجیکستان این زندگی آسوده است. اون سطح زندگی بلند مردم است. اگر مردم تاجیکستان سطح زندگیش پستر رفتن گیرد، اگر که مردم جای کار نیابند، اگر مردم نان خوردن نیابند، فکر میکنم که بغیر از چنین میرزا زیایفی که اگر که ناراضی باشد از این زندگی پیدا میشود و برای همین فکر میکنم که برای همین این چیزو نباشد چنین عملها باز در آینده پیدا نشود. در همه ناحیه‌ای که چی دور دست است چی نزدیک است آرامی حکومت فرما باشد، باید که از پسی بلند برداشتن سطح زندگی مردم شد. باید مردم با جای کار و معاشی سازوار باید تامین کرد.
صحبت رحمت الله ولیف معاون رهبر جناح محمد روزی اسکندر و حزب دموکرات رو میشنیده در رابطه با مرگ جنرال میرزا زیایف و وضع فعلی کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی. بله، www.azadi.org یا آزادی نقطه تیجی. تحولات اخیر جهان و تاجیکستان را از این سامونه دسترس نمایید و اندیشه و نظری خود را نیز بیان کنید. ضمناً در چند روزی اخیر شنونده و خواننده های رادیوی آزادی بیشتر از همه به موضوع کشتار میرزا زیایف نظر دادند. یک خواننده سامونه با نام بهرام در این زمینه نوشته است: این احوالی که طی سالهای اخیر در صحنه های سیاسی تاجیکستان مشاهده می شود جز ریشخند چیزی دیگری بیش نیست. برای چی به شخصیت های رتبه اولی جنرال میدیند و پس اون او را جنایتکار، خائن، دشمنی خلق میبرورند. این نوشته تنها یک خواننده بود. حالا نظر و واکنش دیگر رو واکنش های دیگر رو مسئول سامونه رادیوی آزادی افراسیاب سلطان خلاصه میکند.
در صفحه اینترنتی رادیو امروز اکثریت شرح و واکنش های خوانندگان در اطراف موضوع کشتار میرزا زیایف، سابق فرمانده نیروهای اتحاد مخالفین و وزیر پیشین حالات های فوق العاده بود. ده ها نفر خوانندگان نظر و اندیشه های خود را ارسال کردند و اکثریت آنها از این حادثه اظهار تاسف نموده برای مرحوم رحمت و مغفرت خواستند. خواننده علی از شهر خاروق در این موضوع نوشته است که تفصیلات مقامات رسمی درباره کشتار میرزا زیایف باوری بخش به نظر نمی رسد و این باعث کمشوی اعتماد به حکومت می گردد. سهراب از طویل‌دره گفته است کسانی که میرزا زیایف را کشتند آنها دشمنان ملت هستند. فیروز از دوشنبه می نویسد که میرزا زیایف باید مقابل حکومت عمل نمی کرد. فردا خبر کشتار میرزا زیایف را یک فاجعه بزرگ نامیده است. خواننده با نام صدا شهر نوشته است که او یک شخصیت واقعا هم ملت پرست بود و می توانست در برابر دشمنان خارجی میدانداری کند، ولی افسوس که اکنون کسی نیست که جای او را بگیرد. حوری می نویسد اکنون وقتی آن رسیده است که در تاجیکستان با نوام به سر قدرت بیایند، زیرا عیان شد که سیاستمداران مراسا کرده نمی توانند. سنگلی از دوشنبه چنین ابراز نظر کرده است که با حکومت سر به سر شدن نشانه عدم دوراندیشی است. خواننده دیگری به ما نوشته است ما مهاجرین تاجیک در خارج از کشور از وضع وطن بسیار در تشویش هستیم و از رادیوی آزادی خواهش میکنیم که ما را پیوسته از اصل واقعه ها خبردار کند. خدا ترس از شهر استرافشان می نویسد صد درخت که یک مرد وطن دوست کم شد، اما تاریخ نام او را فراموش نخواهد کرد.
افراسیاب سلطان مسئول سامانه رادیوی آزادی بود با خلاصه نظر و اندیشه های شما شنونده و خواننده عزیز. و با همین مطلب شنونده عزیز، نیمه اولی این ساعت برنامه که اصلا مربوط به قضیه های اخیر در طویل دره، مرگ جنرال میرزوزیوی و واکنش و نظرها به در گذشت این جنرال بود به پایان میرسد. در قسمت دومی برنامه راجع به تحولات دیگر جهان و تاجیکستان صحبت خواهیم کرد.
بله، اما حالا بیاید یک ترانه بشنویم و بعدن عنوان گزارش های بعدی برنامه را برایتان معرفی خواهیم کرد.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست.
مجله شانگاهی را از برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 13 ایولی سال 2009 میلادی و ساعت در دوشنبه 9:28 دقیقه. در این ساعت برنامه شما را من سفرگل عالمی از دوشنبه
و من زرنگز نوروزشو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که در نیم ساعت باقی مانده برنامه تقدیم می‌شوند.
تأسیس پایگاه نوی حربی روسیه در قرقیزستان، کی زید کی مخالف.
امضای یک قرارداد تاریخی اتحادیه اروپا و ترکیه که پایبندی گاز این کشورها را به روسیه کمتر میکند.
مناقشه های برخواسته بین تاجران سابق بازار بسته شده چرکیزاوه و تاجران محلی در مسکو.
و چرا کم کسی در تاجیکستان حیات خود را سوغورته میکند؟ شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا می رویم به تفصیلات این مطلب ها. ایالات متحده آمریکا گفته است با تأسیس پایگاه نو حربی روسیه در قلمرو قرقیزستان مخالفت ندارد و تصمیم بیشکک را کار یک دولت صاحب استقلال می شمارد. این اظهارات از زبان نایب وزیر امور خارجه آمریکا ویلیام برنز در حال صدا داد که چند روز است منابع حکومت قرقیزستان میگویند با تأسیس پایگاه نیروهای واکنش سریع در جنوب قرقیزستان تحت سروری روسیه رضایت دادند.
در همین حال ازبکستان گفته است به تأسیس چنین پایگاه در قلمرو همسایه کشور خود مخالف است. یک نماینده بلندپایه حکومت ازبکستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته است تاشکند قطعیاً به تأسیس پایگاه‌های نوی حربی در حدود کشورهای همجوارش مخالف می باشد. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
طبق سازشی که در ملاقات رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف با نایب سروزیر روسیه ایگور سیچین و وزیر دفاع روسیه آناتولی سردوکوف هفته گذشته حاصل شده است، پایگاه نو قرار است در شهر اوش یا ولایت بودکند قرقیزستان تأسیس یابد. اوش در سرگاه وادی فرغانه و بودکند در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان واقع اند. هرچند برخی از منبع ها می گویند تنها احتمال تأسیس چنین پایگاه بررسی شده است، یک نماینده ارشد حکومت قرقیزستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت رضایت کامل طرف ها در این باره به دست آمد. با گفته این منبع پایگاه نو برای نیروهای واکنش سریع پیمان امنیتی دست جمعی ساخته خواهد شد، اما اکثر نشریه‌ها آن را پایگاه دوم روسیه می‌نامند. تا حال روسیه در کنت یک پایگاه نیروهای هوایی دارد و آمریکا در منس پایگاه کمک رسان به نیروهای ائتلاف در افغانستان. قرقیزستان در حال به تأسیس پایگاه نو رضایت می‌دهد که پس از یک بحث قریب 5 ماهه و بعد از اعلان‌های پرسر و صدای اخراج پایگاه آمریکا به ادامه کار آن در منس نزدیکی بیشکک اجازه داد. نشریه کمرسان چوپ مسکو می نویسد تلاش روسیه با باز کردن پایگاه نو به سر خود پاسخ است به موفقیت آمریکا در رابطه با منس. اما اندری گروزین کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید به عقیده وی روسیه و آمریکا در ملاقات پرزیدنت ها اوباما و مدودیف در رابطه با امنیت آسیای مرکزی و انتقال نیرو و مهمات آمریکا به افغانستان یک حل وسط را پیدا کرده اند و این حرکت مسکو از روی خصومت به واشنگتن نیست.
Во-первых, будет не чисто российской, а базой организации договора о коллективной безопасности. Во-первых. Во-вторых, понятно, что это будет не какой-то развернутый военный объект, как, допустим, американская база в Баграме.
جناب گروزین دو دلیل می‌آورد که اولاً پایگاه نو نه لزوماً مال روسیه خواهد بود بلکه به کشورهای پیمان امنیت دست جمعی تعلق خواهد داشت و ثانیاً آن بیشتر نه پایگاه مکمل فرزان شبیه پایگاه آمریکا در باگرام بلکه بیشتر یک مرکز پایگیری اکتشاف و هماهنگی از روی این پیمان خواهد بود. سایف الله سفاروف معاون رئیس مرکز آموزش‌های استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می‌گوید نظر دوشنبه به پایگاه نو نیز به احتمال قوی مثبت خواهد بود. سازشنامه تأسیس نیروهای واکنش سریع در پیمان امنیت دست جمعی را تاجیکستان همراه با روسیه، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان یک ماه پیش در مسکو امضا کرد، اما ازبکستان و بلاروس به این قرارداد شریک نشدند. با عقیده جناب سفاروف طرف متشنج شدن وضع منطقه سبب اقدامات عملی گشته است.
با سبب ویرانشوی وضع در منطقه بخصوص زیاد شدن متشنجی در افغانستان، در پاکستان، در چین، به نظر ما که بهتر است که در اینجا یک پایگاه نظامی روسیه باشد، چون که قسمی از زمین گونه یک گویند که یک کرمیستان یا که افرادگرانی که در این کشورها از نقطه نظر ملی، دینی و یا سیاسی موجودند، آنها می توانند که در وادی فرغانه جمع آیند و به امنیت منطقه خلل جدی وارد سازند.
از آخرهای ماه اپریل در ازبکستان نشانه های تشنج افزا به مشاهده رسیدند، اما تاشکند گفته است به تأسیس پایگاه نو در همسایه کشور خود قطعیان مخالف است. جناب گروزین میگوید این یک پیامد عدم عضویت تاشکند در قرارداد تشکیل نیروهای زودعمل است و کلان مخالفت ازبکستان با چنین تصمیم ها حکم انعنه را گرفته است. اما سنابر شرماتوا عضو شورای کارشناسان بنگاه خبری نووستی روسیه عقیده دیگر دارد.
Узбекистан понимает, что в какой-то момент может случиться.
Узбекистан як эҳтимол ро мефаҳмад ки мумкин аст ҳолате мешавад ва Русия тарафдори Қирғизистон ё Тоҷикистон шавад. Он гоҳ Қазоқистон ҳам аз он пайравӣ хоҳад кард. Ва масалаи Туркманистон дигар аст ва дар он сурат Узбекистон дар минтақа танҳо мемонад ва ин ҳолат боиси заъфи мавқеи он дар минтақа мешавад. Бинобар ин Тошканд аз ҳифзи таносуби мавҷуди қувваҳо дар минтақа ҳимоят мекунад.
رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عزیموف هم طرح تأسیس پایگاه نو و هم مخالفت ازبکستان را با بازی‌های گئوپولیتیکی در منطقه و تلاش‌های مسکو به حفظ نفوذش بستگی می‌دهد.
البته اینجا یک قوه فوق‌العاده هست، یعنی از طرف مسکو نظارت می‌شود و با همین راه مسکو می‌خواهد که آن کشورهایی که از اتفاق سویتی پراکنده شدن از نو با طرز نو، یعنی با جازو کردن ارش خود میخواد که از نو جمع آورد.
همزمان جناب محمد عزیموف این را هم اعتراف میکند که وادی سر احالی و سر مشکلات فرغانه همیشه میتواند به یک منبع خطر تبدیل یافته امنیت منطقه را زیر تهدید قرار دهد و ضرورت آمادگی به همه گونه رشد پدیده ها ضرور است، اما تمام تصمیم ها باید با نظرداشت منافع و موضع همه کشورهای منطقه گرفته شود. ولی به عقیده کنستانتین سیفکوف نایب رئیس اکادمی مسئله های گئوپولیتیکی روسیه، با چنین تصمیم روسیه عملا وظیفه تامین امنیت دولت های آسیای مرکزی را ضمن اصول سازشنامه امنیت دست جمعی بر دوش خود گرفت. به آن سبب که می‌افزاید سیفکوف، کشورهای منطقه برای روسیه نقش و اهمیت اولین درجه کسب کرده‌اند. قرار است در پایگاه نو از 1000 تا 5000 سرباز مستقر شود، ولی با امکانیت افزایش چند کرته این تعداد در حالت های اضطراری.
تأسیس پایگاه نو روسیه در قرقیزستان و مخالفت ازبکستان با آن.
ضمناً در این سفر ویلیام بورنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی به قرقیزستان، همچنین وضع امنیتی افغانستان و منطقه آسیای مرکزی از موضوعهای اصلی ملاقات او با رئیس جمهور قرقیزستان بود است. بورنز از نام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حکومت قرقیزستان را تشکر کرد که با امضای سازشنامه نو به انتقال بار مهمات غیر نظامی آمریکایی‌ها به افغانستان موافقت کرده است.
موضوع مسائل دیگری ملاقات ویلیام بورنز با رهبران قرقیزستان و نظر و واکنش کارشناسان قرقیز را از گزارش خبرنگاری آزادی میراسرار فرغانی بشنوید.
کارشناسان مسائل سیاسی قرقیز دیدار و ملاقات های معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی ویلیام بورنز را با مقامات بیشکک در توسعه روابط میان قرقیزستان و آمریکا خیلی مهم ارزیابی کردند. اولان جمانایف، یکی از این کارشناسان قرقیز، میگوید از دیدگاه ایالات متحده آمریکا آسیای مرکزی منطقه استراتژیک به شمار می‌رود و برقراری صلح و ثبات در این منطقه به اوضاع سیاسی افغانستان و پاکستان خیلی سخت مربوط است. با گفته اولان جمانایف، در همین حال در این دو کشور قاره آسیا تروریستان بین المللی فعالیت‌های خود را توسعه بخشیده‌اند. این کارشناس گفت از این لحاظ ایالات متحده آمریکا تلاش زیاد به خرج می‌دهد که ثبات آسیای مرکزی به خطر مواجه نشود. اسکر منبتالیف، کارشناس دیگر مسائل سیاسی قرقیز، تحکیم روابط میان ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان را در موعد رهایی از بحران سیاسی منطقه عامل خیلی مهم خواند.
دوستم در میشیم نگهت خالصش میکن، برنامه گلچک تگ وزاق میاند تا کنده ولت رو کن میلوند.
با گفته اسکر منبتالیف، قرقیزستان نباید آشفته خیالهای پولپرستانه شود، بلکه ویرا ضرور است که موعد اعتماد ایالات متحده آمریکا، یعنی همکار خود، قرار گیرد. ویلیام بورنز، نایب وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی، آخر هفته گذشته از طرف پرزیدنت قورمانبیک باقیف پذیرفته شد. با گفته ویلیام بورنز، قرقیزستان و ایالات متحده به توافق رسیدند که در میدان هوای مناس یک مرکز جدید ترانزیتی تأسیس یابد. و گفت این مرکز مواد غیر نظامی ائتلاف ضد ترور را به افغانستان انتقال خواهد داد. با تاکید ویلیام بورنز، توافق درباره تأسیس مرکز ترانزیتی مواد غیر نظامی بار دیگر جایگاه خاص قرقیزستان را در مبارزه علیه تروریسم بین المللی نشان داد. اما در همین حال در مورد تأسیس باز یک پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان آوازه ها پیدا شدند. گفته می شود که روسیه این پایگاه را در منطقه جنوب قرقیزستان تأسیس خواهد داد. اما ویلیام بورنز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، پیرامون این موضوع چنین گفت:
Any such decision is obviously the sovereign right of the government of Kyrgyzstan.
با گفته جناب بورنز، افتتاح پایگاه نظامی روسیه در منطقه جنوب قرقیزستان مربوط مقامات قرقیز است. و افزود ولی وی چنین می شمارد که این اقدام با در نظر داشت تحکیم امنیت و ثبات در این منطقه صورت خواهد گرفت. میراسال فرغانی، رادیو آزادی، بیشکک.
بازدید ویلیام بورنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، از قرقیزستان و نظر تحلیلگران این کشور راجع به روابط آمریکا و قرقیزستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مجله شومگاهی رو از موج‌های رادیوی آزادی با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. امروز چهار کشوری عضو اتحادیه اروپا و ترکیه قرارداد تاریخی امضا کردند که طبق آن ساختمان لوله گاز نابوکو آغاز می‌شود. این لوله 3300 کیلومتر درازی دارد و از شرق ترکیه تا وینا پایتخت استریا می‌رسد. لوله گاز نابوکو همچنین امکان خواهد داد که گاز دریای خزر، عراق و خاورمیانه بدون ورود به قلمرو روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا انتقال داده شود.
با وجود پافشاری های مقامات رسمی اتحادیه اروپا بر سر این که هدف آنها رقابت با روسیه نیست، ولی آنها پنهان نمی دارند که سالهای اخیر اعتبار روسیه به عنوان سرچشمه اصلی تامین کننده گاز اروپا کاهش یافته است و سبب آن قطع انتقال گاز روسیه توسط قلمرو اوکراین بوده است. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش خود میگوید با نظرداشت چنین مشکلی، حالا اتحادیه اروپا ساختمان لوله گاز نابوکو را به عنوان لوله آلترناتیوی گاز روسیه در صدر برنامه های خود جای داده است.
با امضای قرارداد بین دولتی نابوکو از طرف کشورهای ترانزیتی یعنی ترکیه و بلغارستان، رومانیا و مجارستان و آستریا، اتحادیه اروپا به سوی راه‌های مختلف تأمین انرژی گام بزرگ سمبولیک برداشت. انتظار می‌رود که لوله نابوکو سال 2014 مورد بهره برداری قرار بگیرد. اگر این لوله کاملاً به استفاده داده شود، در آن صورت می‌تواند سال 31 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد که آن تا سال 2020 طبق پیش‌بینی‌ها 5-10% گاز مورد نیاز اروپا را تشکیل خواهد داد. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیه اروپا که روز دوشنبه در مراسم امضای این قرارداد در انکاره حضور داشت گفت که لوله نابوکو امنیت انرژی ترکیه، اروپای جنوبی شرقی و اروپای مرکزی را تامین خواهد کرد و آن واقعا طرح اروپایی به شمار می رود. باروسا گفت:
The Nabucco pipeline is of crucial importance for Europe and Turkey's energy security.
لوله نابوکو برای تامین انرژی اروپا و ترکیه خیلی اهمیت دارد. این لوله زمینه راه‌های مختلف انتقال انرژی و منابع آن را فراهم می‌آورد. انرژی را با بازار قابل اعتماد مشتری با تامین اطمینان بخش توسط خط‌های ترانزیتی قابل اعتماد انتقال می‌دهد.
Customer markets with reliable suppliers through a reliable transit route.
لوله گاز نابوکو که خارج از قلمرو روسیه یعنی خارج از کشور اصلی تامین کننده گاز اروپا میگذرد، همیشه با مسئله های سیاسی ارتباط داده میشد. روسیه به عنوان کشوری با اعتماد تامین کننده گاز سالهای اخیر اعتبار خود را از دست داد و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دلایل های روسیه باور ندارند. فرن ترادلاس سخنگوی کمیسیه اروپا در امور انرژی میگوید امضای قرارداد نابوکو به معنی این نیست که حالا با پیدایش امکان راه‌های مختلف انتقال گاز به اروپا، اتحادیه اروپا از روسیه رو گرداند.
Nabucco is going to make a contribution. It's going to give gas from different sources through different transport routes.
Nabucco میخواهد سهم داشته باشد و میخواهد گاز را از منابع مختلف توسط راه‌های مختلف انتقال دهد. برای همین میخواهد امنیتی تامین آن را بهتر کند و برای بازار اروپا امکان بیشتر انتخاب دهد. ولی این بدان معنی نیست که ما نمیخواهیم با روسیه همکاری کنیم. برعکس، روسیه ظاهرا تامین کننده اصلی ما باقی خواهد ماند و گاز نابوکو هیچگاه طرح بر ضد روسیه نبوده است.
Nabucco has never been a project against Russia.
اما مقامات رسمی ارشد روسیه آشکارا میگویند که اتحادیه اروپا تلاش دارد پایبندی انرژی خود را از مسکو کمتر کند. با وجود این ادعای روسیه، مقامات رسمی اتحادیه اروپا میگویند که آنها باید راه‌های امنی تأمین انرژی خود را پیدا کنند. آنها به بسیاری از کشورهای عضو در اروپای شرقی اشاره میکنند که کاملا پایبند گاز روسیه مانده اند. مقامات رسمی اتحادیه اروپا میگویند از لوله نبوکا کشورها از یونان و مجارستان تا غرب بالکان سود خواهند برد. این لوله تا لهستان و آلمان و تا به فرانسه می رسد. طبق پیشبینی ها آذربایجان کشوری تامین کننده گاز در نظر داشته شده بود. انتظار می رود که ماه سپتامبر استفاده مقدماتی لوله نبوکا با انتقال گاز از چاه شاه دنیس دوی آذربایجان شروع شود، ولی این کشور ماه گذشته با گازپروم روسیه درباره صدور 500 میلیون متر مکعب گاز قرارداد امضا کرد. حالا مقامات اروپا میگویند این قرارداد آنها را نگران نمی کند، زیرا 500 میلیون متر مکعب مقدار چندان زیاد نیست. مقامات اروپا میگویند حکومت آذربایجان باور دارد که در یک سال خود این کشور می تواند بیشتر از 8 میلیارد متر مکعب گاز استخراج کند. لوله نبوکا در صورت بهره برداری کامل می تواند در یک سال تا 30 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا انتقال دهد. در این میان کشورهای آسیای مرکزی و عراق نیز هستند. مثلا ترکمنستان بعد از آذربایجان کشور دیگری تأمین کننده گاز دانسته می شود. مقامات اروپا همچنین درباره تأمین این لوله با گاز با قزاقستان و ازبکستان نیز ارتباط دارند.
امضای قرارداد تاریخی میان اتحادیه اروپا و ترکیه که طبق آن ساختمان لوله گاز نبوکا آغاز می شود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده ارجمند، یک خبر داریم از روسیه، انقترش از مسکو، که گفته می شود در پی بستشوی بزرگترین بازار این شهر چرکیز بازار وضع در مسکو مرکب می شود. مناقشه مهاجرانی که با بسته شدن این بازار در جایهای کاری خود محروم شدند با ساکنان و تاجران محلی در تمام شهر دامن پهن می کند. چرکیز بازار کلانترین بازار است در مسکو که مایه درآمدی بیش از 100 هزار مهاجران در روسیه بوده، 26 ایون برای مدت نامعلوم بسته شده است.
و روزهای اخیر مقامات مسکو اجازه داده است تا تاجران بیکار مانده مال و کالای خود را در چند بازار دیگری این شهر به فروش گذارند، اما این اقدام باعث ناراضگی و مخالفت مردم و تاجران محلی شده است. تحلیلگران معتقدند که با ادامه این وضع و رفع نشدن مشکل مهاجران بیکار در آینده نزدیک، مسکو به نزاهای قومی روبرو می شود. بازار چرکیز کلانترین بازار مسکو جای کار و مایه درآمد ده ها هزار آیله های تاجیک هم بود. محمد رحیم سیدر با تحولات تازه در رابطه با این بازار و مناقشه های اطراف آن از مسکو گزارش می دهد.
نماینده رسمی خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه کنستانتین پالترانین روز دوشنبه اعلام کرده است تاجران بیکارمانده چرکیز بازار به طور قانونی در بازارهای دیگر مسکو جای داده می شوند. با گفته نماینده خدمات، بخش اعظم تاجران چرکیز بازار شهروندان چین و ویتنام هستند، به طور قانونی در روسیه زندگی می کنند و با آنها در بازارهای صداواد، لوژنیکی و مسکویچکا جای داده می شود. این در حال است که صابر جباروف تاجری تاجیک می گوید مسئله مربوط به قوم و ملت نیست، هر که پل دارد پاره می دهد و بار خود را از چرکیز بازار بیرون می کشد، همزمان پل اجاره یک ماه آینده را می دهد. کرایه پلی در بازارهای پیشنهاد کرده مقامات چندین برابر زیاد است.
راستگرد دایجا خیلی که تاجیک یک تی خیلی ملت خیلی گم نیست، کدمه که همی پل دارا بروش آمده گرسته برده سودای ارین درمه چیانم میرم همی بروش آمگیرن میرم هم. او او اخرانی که رو میتی با هم جد دو موشینی خارجی به نوم رو مدگی میره پلور دامو میتی چند قد بوری دوری برو تا میگیری میره نم ست طرف خورد مینن با هیچ به حکیمیتی نرخ نوی ارنده اینا اوجا برمان دینا دگست چند سوال که پرده بود 40-50 هزار دولار دا اوجه بود جانا بلان کریم دیگه بزرگ از اون جمله لوزنیکی هم گفت که پدیمالی چینو.
در مقابل تاجر افغانستانی احسان الله میگوید تنها در همین بازار کار کرده میتوانم. 7 سال است در همین جا کار کردم. 20,000 دلار بار دارم در اینجا. بستن بازار مشکلی نداشت. اگر از پیش خبر میکردم.
لیشنا موی توار. 20,000 دلار پلوچاید. Но кроме этого рынок больше я думаю нигде не могу работать, потому что я уже 7 лет здесь работаю.
Кочонидани тоҷирони чинӣ ва ветнамӣ ба бозори садовод ба вокуниши шадиди тоҷирони ин бозор мувоҷаҳ шуд. Рӯзи душанбе чандсад тан аз тоҷирон ба нишони эътироз дар назди идораи раёсати бозор даст ба тазоҳурот заданд. Раёсати бозор ваъда кард қарори худро бознигарӣ мекунад. Ин дар ҳолест ки яке аз тазоҳургарон ба оҷонси Интерфакс гуфтааст, ҳамакнун 600 контейнери бори чиниҳо ба бозор оварда шудааст و با اکثر ما آگاهی داده شده است که تا آخری ماه بازار را ترک کنیم. بازار 38 گکتره صداو در جنوب شهر مسکو واقع است. آن 4 بازار، باغ پرور، بازار پرنده، مصالح بناکاری و ماشین فروشی را در بر می گیرد. تاجران و کارگران آن اصلا مردم تهجایی هستند و کارشناسان حدس می زنند که مقابل گذاری تاجران خارجی با تاجران بومی پیامد ناگوار خواهد داشت. همزمان رئیس فدراسیون مهاجران روسیه مجومدر محمد امین هشدار داده است با بستن چرکیز بازار حدوداً 100,000 کسب بیکار مانده است. در این بازار نمایندگان ده ها دیاسپوراها کار میکردند. ما باید به این آوارگان کمک های اولیه برسانیم.
می پلانیرویم اکازات پیاروی необхідну помощь.
Федерация мухоҷирон рӯзи шанбе барои гуруснагони Черкизово дар канори бозор палав пухт, аммо пулис ба далели нақси меъёри беҳдошти онҳоро аз хӯрдани палав маҳрум кард. Бекормондани садҳо ҳазор мухоҷир муҷиби нигаронии муҳофизони ҳуқуқ ҳам шудааст. Палатаи ҷамъиятии Русия ба Хадамоти Федералии Муҳоҷиратии Русия пешниҳод кард аҳли бозори Черкизово қонунӣ гардонида шаванд. چرا که بیکار ماندن ده ها هزار مهاجر به وضع اجتماعی و جنایی مسکو به تاثیر بوده نمیتواند، اما خدمات مهاجرتی پیشنهاد پلات جمعیتی را رد کرد. بستن چرکیز بازار و مقامات روسیه اصلاح وضع بهداشتی و مبارزه با کالای قاچاقی نامیدند، اما کارشناسان مستقل بستن بازار را به اختلافات افراد منفعتدار مقامات ربط میدهند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
معنی فعالیت بازار چرکیزو که به دنبالش بیکاری و مناقشه ها بین مهاجران و مردم محلی را به میان آورده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی
صدای ما رو از موج های رادیوی آزادی میشنوید و حالا شنونده عزیز برنامه رو از تاجیکستان پی میگیریم. شرکت سوغورتای ولایت ختلان از شهروندان دعوت کرده است که حیات صحتیشون رو سوغورته کنند. این شرکت گفته است که مردم ماشین و خانه و دیگر دارویشون رو سوغورته میکنند، اما تا حال یگان ساکن این ولایت سلامتی و حیات خود رو سوغورته نکرده است.
این هم در حال است که در کشورهای خارجی آدمان نه تنها صحتی بلکه عضوهای علاهیده بدنشان را سغورته می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده.
شرکت دولتی سغورته ولایت ختلان از شهروندان دعوت کرده است در برابر سغورته کردن ماشین و منزل زیست پیشتر از همه حیات خود را سغورته کنند. مراد علی‌تیموف نماینده شرکت دولتی سغورته ختلان میگوید در جهان معاصر آدمان با مبلغ‌های کلان جان خود را سغورته میکنند، حتی عضوهای علاهیده بدنشان را نیز. اما به گفته او شهروندان تاجیکستان به حیات خود یا بی‌تفاوتند یا کم اهمیتند. آقای علی‌تیموف میگوید در این کشور تنها افراد مسئول دولتی جان خود و صحتیشان را سغورته میکنند و خلاص، و آن هم به صورت حتمی آنگونه که قانون طلب میکند.
مخصوص از سغورته حیات کارگر دولتی میگه هیچ وقت کالخوسی نمیگه کسی خود سغورته چیز کنه. اگر کالخوسی هم که بیای یا ماشین شه یا حادثه یا خانه شه یا چورباش سغورته و انوالش میکنه. حیات خود شما اکت نکاح همین نموده هست مدای دوری حکومت شوروی حالی هم قوت دارن اینا. این پولی که نه تا از شش ماه را میتونیم صورت کنیم 18 سال دیزده همون پولی صورت کردیش میگیرد.
فعلا در تاجیکستان در قبال شرکت دولتی سغورتا همچنین 17 شرکت خصوصی سغورتاوی فعالیت میکنند، اما به اعتقاد نرگس مرادعلی و کارشناس ساحه سغورتای تاجیک تنها شرکت دولتی میتواند کفالت بازپرداخت مبلغ سغورتا شده را به شهروند بدهد.
همه خاص به ایکاس شده ما می جوانی خود ما نگاه نمیکنیم و همه چیز چورو ما نماده سغورتا کرده سیم ماشینو ما نماده سغورتا کرده سیم جبران ضرر حیات و سلامتی شهروندان 3500 خودی مدیش 1750 سومونی
و ما هرچند موافق قانون سغورتای حیات انسان و مبلغ سغورتا شده در شرکت های سغورتاوی مخفی نگاه داشته می شود، همانو میزان اعتماد به چنین شرکت ها کاسته است و شهروندان به دریافت مبلغ سغورتا هنگامی ضرورت چندان باور ندارند. جامعه شناس یوسف محمدوف میگوید
ما شخصا خدمت هم شو شهروند باور ندارم واسه که اومده میگن فلانتون سغورتا کردن دیگه سیستم است من اکثرا توزه برای چی برای که من بگم پس گرفتن مبلغ سر به شوره نه تنها با شرکت سغورتا با خرید همه این نهاد های دولتی کارخانه هایی که حکومتی دولتی هستن نبواری زیاد است برای اینکه سبب اساسیش هم ریش فخودی است چون بسته پهن شده ای من یک نفر میدارم خانه اش بود خانه اش سغورتا کردم بگه من در رفت دوست که مبلغ به من دهید از رحم خدا حجت طلب کردن که به بحری همین مبلغ گذشت.
اظهار ناباوری ها به سغورتای دولتی در حال صدا می دهند که برای افراد دارایی خود را سغورتا کرده امتیازات داده نمی شود. مثلا در میان بیش از 120 منزل زیست در پی آفات طبیعی تخریب شده در ناحیه خراسان صاحبان تنها 21 منزل با شرکت دولتی سغورتا شرطنامه داشتند، اما برای تمام خانواده های ضرر دیده کمک های مالی برابر 5000 سومانی ارائه شده است و آنهایی که منزلشان را سغورتا کرده بودند هیچ مبلغی اضافی دریافت نکردند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شرکت سغورتای خطلان میگوید مردم سغورتای دارایی خود را بهتر از جان خود میدانند. و شنونده عزیز، تفصیلات این و دیگر مطالب برنامه های تاجیکی رادیو آزادی را از سامانه رادیو آزادی با نشانی azadi.org پیدا و مطالعه کنید و یا اگر گفتنی دارید در رابطه با این موضوع حتما نویسید. ایمیل رادیو آزادی چنین است:
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
شنونده گرامی، مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید. چون معمول حالا نوبت به نوگانی های ورزشی. همکار ما نرزالله لطیف نوبت در بوره دستاورد گرزنداز جوان تاجیک سهراب خوجایف در مسابقه قهرمانی ورزش های میدانی جهان در ایتالیا گزارش میدهد.
سهراب خوجایف ورزشگری جوانی تاجیک برنده مدال نقره سبقت جهانی در گرزندازی در ایتالیا گردید. اولماس اولیموف سرمربی دسته منتخبی ورزش های میدانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در ششمین دوره مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش های میدانی بین نورسان در شهر برسانون ایتالیا بیش از 1300 ورزشگری جوان شرکت داشتند.
در این مسابقه 180 مملکت اشتراک کرد. 3 نماینده تاجیکستان هم اشتراک کردند.
سهراب خوجایف که به دور نهایی راه یافت بین 12 ورزشگری بهترین جای دوم را کسب کرد. وی گرز را به مسافه 73 متر و 29 سانتی متر هوا داد که این نتیجه نسبت به رکورد پیشینی انفرادیش 6 متر و 69 سانتی متر بهتر است. خون کیو چین گرزاندازی چین با نتیجه 74 متر و 94 سانتی متر صاحب مدال طلا شد. توماش کروژلیاک از اسلوواکیا با نتیجه 72 متر و 17 سانتی متر با مدال برنجی سرفراز گشت. اولماس اولیموف میگوید سهراب خوجایف 16 ساله دانشجوی کالج تربیت جسمانی تاجیکستان میباشد.
سال آینده 2010 سال در سنگاپور یکمین المپیادای جهانی بین نورسان همین سن و سال در مسابقه میگذارد. اینچنین راحت گیرد با همین مسابقه.
به گفته اولماس اولیموف گرزنداز جوانی تاجیک سهراب خوجایف 3 سال این جانب تحت رهبری ورزشگری مشهور و مربی ورزیده دلشاد نظرف رئیس فدراسیای ورزش سبوک تاجیکستان مشق میکند. واقعا دلشاد نظرف و شاگرد دیگری او گرزانداز گالینا میتیایوا در همین حال در شهر نوای کاخوفکای اوکراین تمرین کرده با مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های میدانی بین بزرگسالان که نیمه دوم ماه آوگوست در آلمان برگزار می‌شود آمادگی می‌بینند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این مطلب ورزشی نشر سوم و نهایی مجله شامگاه دوشنبه 13 ایول را به پایان برد. از اینکه تا این لحظه در مجله شامگاهی ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و با بهترین تمنیات منظرانگیز نوروزشا با همکارم سفرگل عالمی اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تا ملاقات در گفتارهای آینده برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، تنسیحت و موفق باشد.
منیم شام مثل هر شام مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تا زنده هستم با تو هستم.